قال السيد رضوان الله علیه و این اخرجه غیر المسلم ففی تملکه اشکال. بحث در این است که اگر غیر مسلمان معدنی را استخراج کند، حکم او چیست؟ آیا مالک میشه یا نه؟ مشهور این است که قائل شدن به این که فرق ندارد مستخرج مخرج معدن مسلم باشد یا ذمی، در این که حیازت معادن جایز است، استخراج اونها از اراضی چه اراضی معموره باشد در حال فتح که ملک مسلمین است و چه اراضی مواتی باشد که ملک امام سلام الله علیه است، فرقی در این جهت نمی کنه. پس اراضی موات یا اراضی معموره اگر کافر ذمی به هر حال اونها را رفت و احیا کرد یا استخراج اخراج معدن استخراج معدن در اونجا انجام داد، اشکالی ندارد و مالک می شود. در مقابل مشهور فرمایشی مرحوم شیخ طوسی دارند که می فرمایند کافر ذمی از عمل در معدن ممنوع است و استخراج او هم ممنوع است. پس نه می شود کار کند در معدن و نه استخراج می تواند بکند، و اگر رفت و خلاف انجام داد و مالک شد و استخراج کرد، در این صورت یعنی کنه او حکم تکلیفی این است که باید مانع او بشوند و او ممنوع است، ولی اگر رفت و تخلف کرد و انجام داد مالک می شود و خمس هم باید بدهد. بر این فرمایش شیخ طوسی صاحب مدارک رضوان الله علیه اشکال فرموده است، به این که ما اولا دلیلی نداریم بر این که کافر ذمی را ممنوع کنیم از تصرف در معدن. بعد از آنی که ما در باب حیازت عموماتی داریم که اگر کسی ارضی را حیازت کند ملک او می شود، و اون ادله حیازت هم شامل مسلم می شود هم شامل غیر مسلم، و منات در مالک شدن هم حیازت است، نه اینکه اسلام شرط باشد و دخالت داشته باشد در مالک شدن، بلکه بالاتر می فرماید اصلا فرمایش شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال است از باب اینکه صدر و ذیل فرمایش ایشان با هم تنافی دارد. چطور؟ برای خاطر اینکه ایشان موضوع کلامش اگر معدن در زمین مملوک باشد، یعنی زمینی که ملک مسلمین است، فرمایششان درست است، ممنوع است، حق تصرف ندارد، و دیگه اگر این شد در این فرض حق تصرف ندارد، ولی اگر تخلف کرد و رفت دیگه معنا ندارد مالک بشود، انسان ملک غیر را که مالک نمی شود، و اگر مراد ایشان عرض مباح باشد خب مالک شدنش درست است، علال قاعده است، اما چرا ممنوع باشد؟ پس جمع بین ممنوعیت و مالک شدن در فرض اول ممنوع است مالک هم نیست، در فرض دوم مالک می شود و ممنوع هم نیست، پس یا باید هم ممنوع نباشد و هم مالک بشود، یا باید ممنوع باشد مالک هم نشود. چرا؟ چون اگر زمین ملک مسلمین است هم ممنوع است هم مالک نمی شود، اگر زمین مباح است هم مالک می شود و هم ممنوع نیست. این که جمع کرده است بین ممنوعیت از یک طرف و مالک شدن از طرف دیگر، این جمع بین متنافیه این است، یعنی یک قسم ممنوعیتش می سازد با اونجایی که زمین معموره باشد و ملک مسلمین باشد، مالک شدنش می سازد به این که این زمین مباح باشد، زمین واحد نمی شود هم مباح باشد هم ملک مسلمین باشد، دقت دارین، اگر به اباحه هست هر کس حیازت کند مالک است، چه مسلم چه غیر مسلم. اگر زمین معموره است و ملک مسلمین است، کسی حق ندارد در او تصرف کند، چه ذمی چه غیر ذمی، حتی مسلم هم حق ندارد غیر از مالکش در او تصرف کند. پس این فرمایش صاحب مدارک رضوان الله علیه به عنوان ایراد بر شیخ طوسی، بر اینکه ایشان فرمایششون تنافی دارد، که از یک طرف میفرمایند ممنوع تصرف است، ولی در طرف دیگر میگن اگر رفت و تصرف کرد مالک میشود، این دوتا قابل جمع نیست. چون ما اگه بخوایم ممنوعیت درست کنیم، باید بگیم پس منظور زمینی بوده است که معموره است و ملک مسلم هست. و اگر ما بخوایم مالک شدن رو درست کنیم، باید بگیم اون زمین زمینی است که از مباحات است و ملک کسی نشده است، و زمین واحد نمی شود هم مأمور و ملک باشد و هم مباح باشد. تحقیق در این مقام این است که اولا آیا ذمی ممنوع است از استخراج معدن در اراضی مباحه یا ممنوع نیست؟ چون اراضی که ملک کسی است که واضح است، کسی نمیتونه چه مسلم باشه چه غیر مسلم. ولی اراضی مباحه آیا کافر ذمی حق استخراج معدن دارد یا ندارد؟ هذا اولا در این باید بحث بشه. ظاهرا این است که نمیشود. چرا؟ برای خاطر این که ما اراضی مباحه را تارتن این است که از انفال میدانیم، کما هو الحق، که در بحث اگر رسیدیم و اگر نه فردا عرض میکنم که اگر از انفال باشد مال امام معصوم سلام الله علیه است. یا اینکه بگیم نه، اگر از انفال شد ملک همه مسلمین باشد، الا اختلاف مبنایی که وجود دارد. و در هر دو صورت چه ملک امام سلام الله علیه باشد چه ملک عموم مسلمین باشد، ذمی حق تصرف ندارد مادامی که مراجعه به امام نکند و اذن از امام نگیرد. یعنی بدون اذن امام حق تصرف در اینها ندارد. چون اگه مال شخصی امام باشد که واضح است که حق ندارد بدون اذن مالک. اگر ملک مسلمین باشد باز باید از مسلمین، یعنی اون کسی که به هر حال ولایت بر مسلمین دارد که امام معصوم سلام الله علیه هست، یا بر آن حاکم شهر در صورت سعه چنین ولایتی باید از او اذن بگیرد، وگرنه نمیتواند تصرف کند. سید در عروه بین زمین معموره و مواد فرق گذاشته است. استخراج را در مواد جایز دانسته است و تفصیل مرحوم سید به لحاظ سیاق عبارت که تارتن بحث رو برده در اراضی که ملک هست و اخرى در اراضی که ملک کسی نیست، ناظر به ملکیت است. چون از یک طرف داریم به نحو العموم من احیا ارزن میتتن فهیه له، از یک طرف که این من احیا من تعمیم دارد، شامل مسلم و کافر هر دو میشود. حالا هر بیر نیارید، اون حساب جدایی دارد. مورد این من احیا ارزن از باب این که وصف احیا فقط در موات معنا دارد، در زمین معموره که نمیگن احیا کرد، چون احیا شده، اون محیات هست نه موات. پس از وصف احیا ما خودش میفهمیم که منظور از این من احیا ارزن یعنی ارز میته را. ارز میته را اگر کسی به اصطلاح احیا کرد فهیله، نه اینکه عرض معموره و محیات. ولی این فرمایش و تفصیلیشان مورد ایراد است. چرا؟ چون عمومی که در من احیا هست ناظر به اصل احیا هست. ما یا سخن در احیاء معدن داریم یا سخن در استخراج معدن داریم، چون همیشه بین احیا و استخراج ملازمه نیست. گاهی از اوقات است که لازمه استخراج این است که باید احیا هم بکند، زمین مسطح کند، چنین کند، فلان، از این حرفا. ولی گاهی از اوقات هم است که نه، اصلا احیا لازم ندارد، مثل دامنه های کوه یک جای را حفر میکند و همونجا میره سراغ معدن، چون غالب معادن در تحت ارض است دیگه، اصلا نیاز مثلا حفر چاهی میخواد بکند لازم نیست که زمین را، سطح زمین را آباد کند، نه همونجا میان دستگاه رو میگذارن خلاصه میرن به هر حال در اعماق زمین برای آب یا برای نفت یا چیزهای دیگر از معدنیات. پس من احیا عمومش به لحاظ احیا هست نه به معنای استخراج، یعنی شما نمیتونید از عموم احیا استفاده کنید که پس هر کس هم که استخراج کرد این چنینه. بله استخراجی که همراه با احیا باشد اگر از کافر سر بزند ملکش میشود، ولی نه به عنوان استخراج بلکه به عنوان محیی، نه به عنوان مستخرج، به عنوان محیی مالک میشود. ولی اگر استخراجی بود که مقارن با ملازم با احیا نبود، اینجا استخراج هست اما احیا نیست، خب شما به دلیل من احیا ارزد نمیتونید رجوع کنید چون اینجا احیایی نبوده، اینجا سراغ استخراج فقط رفته است، استخراج بدون احیا. پس بحث تبعیت و این حرفا هم نمیاد. بله اگر ارزی را احیا کرد کافر، مالک او شد و ما بعدم استخراج معدن کند، به حکم تبعیت ما قائل می شویم به این که به هر حال این معدن هم ملک او می شود، یا بگیم نه اصلا استخراج معدن احیاء معدن است که بعضی ها گفته بودند که احیاء معدن به استخراج اوست. اگر اون باشد بله، ولی احیاء ارز و به تبع او مالک شدن معدن نیست و استخراج ملازم با احیاء ارز نیست. همینجا یک جمله را عرض بکنم به عنوان اشکال برای این مطلب، و اون این است که ما قبول داریم بین استخراج و احیاء ظاهر ارز ملازمه ای نیست، اما استخراج آیا احیاء خود معدن هست یا نیست؟ احیاء معدنه. ما اگر میگفتیم که باید حتما و بن احیا شامل حالش بنابراین میشود، یعنی تفسیری که مرحوم سید دادن درسته، به خاطر اینکه درست است احیاء ظاهر ارض نیست اما احیاء خود معدن هست یا نیست، شما نمیتونید دیگه آقا ما معدن رو استخراج میکنیم اما معدن رو احیا نکردیم، اصلا احیاء معدن به استخراج از معدن است. پس ملازمه بین احیاء معدن، استخراج معدن با احیاء ظاهر ارض نیست، اما ملازمه بین استخراج از معدن و احیاء خود معدن هست. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این فرمایش رو ما نمیتونیم بپذیریم. پس به دلیل احیاء اگر رجوع بکنیم اشکالی ندارد، چون بین استخراج و احیاء مستخرج که معدن هست کاملا ملازمه هست. نهایت این رو میتونیم بگیم، بگیم آقا این احیا از زمین معموره که جایز نبود استخراج، از زمین موات است، زمین موات اگر جزء انفال شد و مال امام سلام الله علیه هست، اینجا ولی قبول داریم که بدون اذن امام حق تصرف ندارد و اگرم تصرف کرد و استخراج کرد مالک نمیشود. ولیکن در اینجا مشهور قائلن، حالا ما این فرمایش مشهور رو عرض بکنیم بعد اون نظر نهایی رو که عرض کردیم مالکم نمی شود رو باید بیان کنیم، یعنی هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی، هم فعل حرام انجام داده و همین که مالکم نمی شود. ولی مشهور قائلن که نه، سیره برای این است که ما الان نگاه بکنیم در هم ممالک اسلامی و غیر اسلامی، حالا در غیر اسلامی کار نه، در ممالک اسلامی کسی میاد معدن استخراج میکنه نمیپرسن آقا مذهبت چیه، این که نمیپرسن، این میاد اعلام میکنه من آمادگی دارم که به هر حال این معدن آهن را استخراج کنم، استخراجم میکند. حالا بعضی از بزرگان قائل به اینن که اصلا برای غیر شیعه اثنا عشری حلال نیست، چون امام معصوم سلام فقط برای اینا حلال کرده است، برای باقی مذاهب اصلا حلیتی نیست و مالک نیست و هو الاقوى انشاءالله خواهیم گفت، چون روایت متعدده ای داریم. حالا اگر مخالفت کرد، مشهور این چنین میگن، و استخراج کرد میگن حکم تکلیفی بر معصیت برای ثابت است، معصیت کرده، ولیکن مالک می شود. مشهور گفتن مالک می شود. چرا؟ چون تمسک کردن به عموم صحیحه سکونی. در صحیحه سکونی دارد که شخصی کبوتری را دید و همینجور با چشمش تعقیبش کرد تا رفت مثلا سر یه شاخه یا روی دیوار منزل یکی. این بنده خدایی که دنبال این کبوتر رو گرفت و دید و رفت، این خودش نگرفت، ولی یکی اونجا نشسته بود فورا رفت گرفت، بدون اینکه راهی برود و به هر حال زحمتی به خودش بده و اینها. اینجا چیکار میشه؟ اون کسی که تعقیب کرد کبوتر مال او میشود یا مال این آقایی که دست گذاشت و گرفت؟ امام علیه السلام میفرمایند در اینجا که للعین ما رأت، سهم عین و چشم همونی که دیده همون سهمشه، و اما وللید ما اخذت، همونی اونی که گرفت مال او میشود. خب پس بنابراین استیلا مملک است و این چون استیلا بر او پیدا کرده است قهرن مالک میشود. خب در اینجا هم همینطور گفتن، این عمومش نگفته مستولی مؤمن باشد یا غیر مؤمن باشد، مسلم باشد یا غیر مسلم باشد، دقت دارین فرقی بین اینها نگذاشتن، که این دلالت دارد که مجرد استیلاء بر شیء مباح که از جمله این طائرات است استیلاء پیدا کرد، این قهرن می شود ملک او، و این عموم شامل مسلمان و کافر هر دو می شود. این نظر کسانی است که قائل شدند، یعنی مشهورم همینه، قائل شدند بر این که اینها بر اباحه اصلیه خودش باقی است، اما از این زمین‌های موات باشد یا به هر حال این طیر در هوا باشد و غیر ذالک از چیزها که مثلا درخت‌های جنگل‌ها باشد که اینها برای به اصطلاح از انفال نباشند و برای عموم مسلمین باشند و به اباحه اصلیه خودش باقی باشد. ولیکن در مقابل قول مشهور خب اگر ما این رو گفتیم که این اراضی از مباحات اصلیه است، که ما این که در این به این روایت سکونی تمسک کردن که اختصاص ندارد، مورد تیر بوده است ولی مورد مخصص نیست، پس بنابراین در هر چیزی که از مباحات باشد این مسلط بر او، هر کس استیلای بر او پیدا کرد مالک میشود، خواه مسلمان باشد یا کافر. از مرحوم کلینی رضوان الله علیه و شیخ مفید، اینا صاحب جواهر نقل میفرماید، و شیخ طوسی و دیلمی و غازی ابن براج و علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر و بعضی از متأخرین تصریح میکند که انها من الانفال. خب این تعداد زیادی از فقها هستند که اینا قائلن به این که خیر، اراضی موات جزء انفال است، مثل جنگل ها اینا جزء انفال میشود، کوه ها جزء انفال میشود، از انفال هست مطلقا، فرقی هم نمی کند که اینها در زمین باشد یا در غیر زمین، مثلا پرنده ها، پرنده هایی که هست یا ماهی های دریا، اینا همه از انفاله، و فرق نمی کند که ظاهر باشد یا باطن باشد، معادن بنابراین می شود چی؟ از چیزهایی که در باطن زمین است و اینا هم جز انفال است. حالا چند روایت است در این مقام انشاءالله خوانده می شود که این روایات دلالت دارد بر این که اون چه که از این قبیل از اشیاء باشد امام سلام الله علیه فقط برای شیعیانشان مباح فرمودن تصرف را و برای غیر شیعه مباح نیست، و برخی از اهل معرفت نیز در همین جا از این روایات استفاده معنای دیگری کردن، و اون این که کسی اگر داخل در حریم ولایت نشود و به این طهارت ولایت تطهیر پیدا نکند تمام تصرفات او می شود قصر. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى آله.